بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. در بحث مواد ثلاث بسیاریم به تعریف هایی که برای مواد ثلاث شده بود در ارتباط با این تعریف ها. گفتیم این تعریف ها تعریف های شرح و لفظیه و برای تبیین حقیقت وجوب و امکان و امتنان نیست، تعریف های حقیقی نیست. لذا اونایی رو که تلاش کردن مواد ثلاث رو به شکل حقیقی تعریف بکنن، معمولا تعریف هاشون دچار اشکالاتی هست. یکی از اشکالات مشهور که در این باب اتفاق میفته اینه که این تعریف‌ها تعریف‌های دوریه. مثلا علامه طباطبایی در اینجا برای هر یک از ممکن و واجب و ممتنع تعریف ارائه داده و میگه که این تعریف‌ها دوری هستن. راجع به تعریف ممکن جلسه قبل عرض کردیم که ایشون تعریف کرده ممکن را به آنچه را که ممتنع نباشه. خب تعبیر رو که در بدایه اومده از این تعبیر بهتره، چون وقتی ما ممکن رو تعریف بکنیم به آنچه را که ممتنع نباشه، این تعریف امکان عامه. اون رو که محل بحث ما هست در مواد ثلاث امکان خاصه، و چنانچه بعداً راجع به امکان عام و خاص بحث خواهیم کرد و قبلاً هم دوستان در بدایه اینا خوندن. لذا همون بیانی رو که در بدایه هست بهتره، یعنی باید بگیم ممکن اونی هستش که نه ممتنع هست و نه واجب. خب پس ممکن به این شکل تعریف شده. واجب رو چجور تعریف کردن؟ گفتن واجب اونی هستش که مثلا فرض عدمش محال باشه. حالا باز ریزیکالی هایی داره عرض خواهم کرد. فرض عدمش محال باشه، خب محال همون ممتنع هست، یعنی فرض عدمش ممتنع باشه. واجب رو اینجوری معنا کرد. ممتنع رو چه جوری معنا کردن؟ گفتن ممتنع اونی هستش که واجب باشد عدمش، یعنی باز از واژه واجب در تعریف ممتنع استفاده کردن. الله میفرماد اینا تعاریف دوریه. منتها باید یک نکته توجه داشت، تعریف ممکن به ممتنع و واجب که در این عبارت ها صورت گرفته نسبت به تعریف های بعدی تعریف دوری نیست، چون ایشون نیومده ممکن را با استفاده از واژه های ممتنع و واجب تعریف کنه، ممتنع و واجب را با استفاده از واژه امکان و ممکن. اگه این کار میکرد دوری میشد، اینجوری نشده. پس در میان تعریف ممکن به واجب و ممتنع و اون تعریف ها حالت دوری وجود نداره. نکته ای که اینجا هستش اینه که شما ممکن را تعریف کردید به واژه های ممتنع و واجب، ولی خود ممتنع و واجب را با همدیگر تعریف کردید، یعنی واجب را به ممتنع تعریف کردید، ممتنع را به واجب تعریف کردید. پس این دو تعریف میان خودشون دوری هستن، یعنی تعریف واجب و ممتنع در بین خودشون دوری هستن. تعریف دوری باطل هستش و اون چیزی رو که شما تعریف کردید به مفاهیمی که میان خودشون حالت دوری دارن، اون تعریف هم باطل خواهد شد. پس منظور از این دوری بودن باید مواظب باشیم، یعنی پایه این تعریف های سگانه به دور منتهی میشه، نه همه جا دوری باشه. لذا عبارت رو اگر ملاحظه بفرمایید، در عبارت ایشون به این شکل داره: و لذالک من ها ولا ان یعرفها تعریفا حقیقیا. به همین خاطر، یعنی به همین خاطر که این تعریف ها شرح لفظی هستش، و لذالک من ها ولا شرح لفظی هستش، خود این مفاهیم بدیهی و واضح هستن، مفاهیم دیگر به اینها روشن میشه. و لذالک من ها ولا ان یعرفها، هر کسی که در پی این رفته که تعریف بکند مواد ثلاث را به تعریف حقیقی، عطا به تعریفات دوریه، یه سری تعریفات دوری در واقع مطرح کرده، تعریف های دوری آورده. دیروز عرض کردم که مشکل این تعریف ها فقط دوری بودنشون نیست، مشکلات دیگر هم درشون هست. اسفار همون ابتدای منهج ثانی که راجع به تعریف موال ثروات بحث میکنه اقسام این اشکالات رو مطرح کرده و خود ملا صدرام اونجا یه تلاشی کرده، گفته حتما میخواید تعریف اگر ارائه بدید به این شکل تعریف رو ارائه بدید، ولی اون تعریف هم با مقداری تأمل و دقت دچار اشکال هست. حال در هر صورت این تعریف های دوری رو که برای مواد ثلاث آوردن مثل چی؟ که تعریف الممکن به ما لیس به ممتنه، به ما لیس به ممتنه ولا واجب، این ترمیم باید صورت بگیره چنان که تو بدایه هم همینجوری اومده. مثل اینکه ما ممکن رو تعریف میکنیم به آنچه را که ممتنع نباشه واجب نباشه. الان ما در تعریف ممکن از ممتنع و واجب استفاده کردیم، حالا ادامه بدیم. و تعریف الواجب به ما یلزم من فرض عدمهی محالان او ما فرض عدمهی محالان. اما واجب رو چجوری تعریف بکنیم؟ واجب رو به این شکل. حالا برای تعریف واجب دو تعریف آورده، تعریف دوم دقیق تره، لذا از تعریف اول عدول میکنم به تعریف دوم. تعریف اول اونی هستش که واجب چیزی است که از فرض عدمش محال لازم بیاید. خب این تعریف خیلی دقیق نیستش، چون که اگر تو این تعریف ما دقت بکنیم وقتی ما میگیم از فرض عدمش محال لازم بیاید، حتی برخی از ممکنه به ذاتها رو هم شامل میشه، برخی از ممکنه به ذاتها از فرض عدمش یک محال لازم میاد، لذا اون محاله باعث میشه که این نتونه محقق بشه، یا این واجب باشه که محقق بشه، اینجوری بگیم این واجب باشه که محقق بشه. بعضی از ممکنه به ذاتها به خاطر اینکه اگر فرض عدمش بکنیم مستلزم یک محال میشه، اون محال بر ما لازم میکنه که این ممکنه حتما موجود باشه، اما این واجب مورد بحث ما نیست. این تعریف اول خیلی دقیق نیست، لذا تعریف دوم را ارائه کردن. تعریف دوم اونیه که واجب چیزیست که فرض عدمش محال باشد، خود فرض عدم خود او محال باشد، نه اینکه فرض عدم او منجر به محال بشود. لذا این تو تعریف رو ارائه داده، ولی همون تعریف دوم رو در ارتباط با واجب به ذات باید مطرح بکنیم. تعریف اول میتونیم بگیم تعریف واجب است مطلقا، خواه واجب به ذات خواه واجب بالغیر، خواه واجب بالغیر. ولی تعریف دوم مستقیما میره اون رو که محل بحث ماست که واجب به ذاته. تو بحث مواد ثلاث ما به ذات ها محل بحث ماست، یعنی ممکنه به ذات، واجب به ذات، ممتنع به ذات، اینا محل بحثه. خب از واجب رو ببینید چجوری تعریف کرده. در هر دو تعریف از واژه محال استفاده کرده. محال همون چیه؟ ممتنع. محال همون چیزیست که وجودش امتناع داره. بنابراین از در تعریف واجب از واژه محال و ممتنع استفاده کرده. خب حالا ببینیم تعریف ممتنع رو ببینید چی کار کرده. و تعریف المحاله، محال این ممتنع، و تعریف المحاله به ما یجب ان لا یکون. محال اونی هستش که واجب است نباشد، یعنی واجب است عدمه. تعریف ممتنع به ما یجب عدمه، اون چیزی رو که عدمش واجب باشه، واجب استش که نباشد. الان در تعریف ممتنع و محال از واژه وجوب استفاده کرده. خب الان میفهمید این تعریف، تعریف دوریه. این توضیح رو دادم. ببینید تعریف ممکن با توجه به بحثی که اینجا اومده، تعریف ممکن به واژه‌های واجب و ممتنع تعریف دوری نیست، چون شما نمیدید ممکن رو به واجب و ممتنع تعریف کنید، ممتنع و واجب رو به امکان تعریف بکنید. این گونه در واقع تعریف، اگه این گونه تعریف میکردی میشد دوری میانشون. پس در این بخش دوری نیست. کجا دوری هستش؟ تعریف واجب به ممتنع و ممتنع به واجب، اینجا دوریه. پس این تعریف باطله و هر تعریفی که ممتنع بر این تعریف باطل باشه او هم چی هستش؟ باطل هستش. خب الا غیر ذلک، میفهمید این بخشی از تعریفاتی است که ما ارائه دادیم و منجر به این اشکالات هست. تعریف‌های دیگری هم صورت گرفته که تو اونها همین مشکلات و مشابه اینها وجود داره. عرض کردیم تفسیرش رو در اسفار جلد اول همون صفحه 81 82 83 84 میتونید ملاحظه بفرمایید. بحث بعدی و نکته دیگری که در این ارتباط الان میخوان مطرح بکنن این استش که در میان این سه وصف وجوب، امکان و امتناع، چنان چه در تیتر مرحله هم اشاره کردیم، دو تا وصف، وصف ثبوتی هستش، یکی وصف وجوب و دیگری وصف امکان. اما وصف امتناع یک وصف ثبوتی حقیقی خارجی نیستش. به همین خاطر وقتی فیلسوف داره بحث میکنه، فیلسوف راجب موجود بحث میکنه. چون فیلسوف راجب موجود بحث میکنه، بنابراین اولا و به ذات بحث فلسفی در این مواد ثلاث متوجه دو وصف ثبوتی وجود و امکان میشه و موجود به واسطه این دو وصف ثبوتی منقسم میشه به دو قسم، یا واجب هستن موجودات یا ممکن هستن موجودات. دیگه وصف امتناع یه وصف عدمی و سلبیه، اینجوری است که موجودی متصف به وصف امتناع بشود. پس بحث از امتناع و ممتنع بحث‌های استدرادی باب مواد ثلاث هستش. در بحث مواد ثلاث وجود و امکان وصف‌های ثبوتی هستند و موجود به واسطه این دو وصف ثبوتی منقسم میشه به دو قسم. این تقسیم به تقسیم اولیه. ما در فلسفه برخی از احکام مساوی با وجود هستن، اصلا بحث تقسیمی نیستن، ولی برخی از مباحث مباحث تقسیمی هستن. منطقه این مباحث تقسیمی یه وقتی تقسیم اولیه یه وقتی تقسیم ثانویه. در ارتباط با تقسیم موجود به واجب و ممکن یه تقسیم تقسیم اولیه، بله. بعد مثلا ما ممکن رو تقسیم میکنیم به جوهر و عرض، یا جوهر رو تقسیماتی داریم، عرض رو تقسیماتی داریم. اینا میشن تقسیمات ثانوی، یعنی ما لیس به اولا، تقسیم هایی که در درجه اول نیستن. پس تو فلسفه دو دسته تقسیم ها مطرح شده، تقسیم های اولا، تقسیم های ثانیه. این بحثی که الان ما داریم مثل مشابهاش در مراحل قبل و مراحل بعد تقسیم اولیه وجود هستش، یعنی موجود به واسطه وجوب و امکان تقسیم اولیه میپذیره به واجب و ممکن، یعنی واجب ها و ممکن ها. در بعد و هم میگیم واجب ها، این هر چیزی که به این شکل باشه، گرچه بعدا اثبات میکنیم که یک واجب هستش. بسیار خوب، این مطلب رو علامه طباطبایی متذکر میشه. این مطلب که گذشت، برخی ها به این مطلب اشکال گرفتن. اشکالی که به این مطلب گرفته شد اینه که چنانچه امتناع یک وصف ثبوتی نیست، لذا موجودات نمیتونن بهش متصف بشوند، اصلا اتصاف موجود به او بی‌معنا هستش، وصف امکان هم اینجوریه. با توجه به توضیحاتی که دیروز مطرح شده، وصف امکان هم یه وصف ثبوتی نیست. وجوب وصف ثبوتیه، ولی امکان رو شما چجوری معنا کردید مطابق اون تقسیم ها و بحثایی که در تقسیم ها آوردیم؟ امکان رو شما گفتید سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم. چگونه این معنا یک حقیقت ثبوتی هستش در حالی که تعریف و محتواش یک حقیقت سلبی؟ مستشل مشخصا دو تا اشکال مطرح میکنه، برای اینکه عبارتم واضح بشه، دو تا اشکال مطرح میکنه. یه اشکال اینه که همینی که عرض کردیم، یه اشکال این هستش که امکان یک وصف ثبوتی نیست، بلکه وصف سلبیه، سلب تحصیلیه، هیچه. چجور میشود موجودات به او متصف بشود؟ یه اشکال اینه. اشکال دیگر اینه که چطور شما میگید امکان یک وصفه، در حالی که مطابق بحث‌های قبلی و با دقت در تقسیم‌ها برای ما روشن میشه که اتفاقاً در ارتباط با امکان دو تا معنای سلب در اینجا دخالت داره، یکی سلب و ضرورت الوجود، یکی سلب و ضرورت العدم. پس دو تا وصف هستش، چطور شما میگید یک وصفه؟ به بیان دیگر دو تا سلبه، چطور شما میگید یک سلبه؟ پس مستشل مجموعاً دو تا اشکال داره. امکان یک وصف نیست، یعنی یک وصف سلبی نیست، دو وصف سلبیه. چطور شما میگید یک وصف سلبیه یا محتوای سلبی یگانه برایش مطرح میکنید؟ اشکال دوم که مهمتره اینه که اساساً امکان حالا میخواد دو تا سلب باشه یا یک سلب باشه، در هر صورت محتوای سلب تحصیلی داره، یعنی هیچه، محتوای سلبی داره، چطور موجود به او متصف میشود؟ یکی از این دو اشکال، یعنی این که اینا دو تا وصف هستن نه یک وصف، رو خودش پاسخ میده، متوجه میشه اشکال خیلی عمیقی نیستش. خب این که ما میگیم سلب و ضرورت الوجود و سلب و ضرورت العدم، حقیقتا دو تا وصف نیست، یک سلب است که درش دو تا چیز مسلوب شده، دو تا چیز ازش از یک شی برداشته شده. میگیم این شی این و این را ندارد، یک حالت هویتا، یعنی این دو تا امر سلبی هویتا به یک چیز میتونه برگرده و مشکلی از این جهت نیست. پس بنابراین یه اشکال رو خود ایشون پاسخ میده، میگه سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم محتوائن تکوینن یک سلبه، سلب و ضرورتین هست، یعنی ضرورت وجود و ضرورت عدم هر دو سلب میشود. پس بنابراین این مشکل رو خودش برطرف میکنه، علامه هم دیگه بهش نمیپردازه. اما مشکل دیگر و اون هستش این محتوا سلبی باشه، یعنی امکان محتوای سلبیه، ثبوتی نیست تا موجود به او متصف بشه. دو پاسخ به این اشکال داده شده. یک پاسخ این استش که گرچه امکان در بدو امر حالت سلب تحصیلی داره، اما ما این رو بر میگردونیم به ایجاب عدولی. وقتی ما برگردونیم به ایجاب عدولی، حالت ثبوتی پیدا میکنه و وقتی حالت ثبوتی پیدا بکنه، موجودات خارجی میتوانند متصف به او بشوند، مثل سایر ایجابهای عدولی که ما در موارد دیگر استفاده میکنیم. مثلا شما فرض کنید که اگر یک جایی بینایی نباشه، یعنی سلب بینایی، این رو شما دو جور میتونید تلقی داشته باشید. یه وقتی شما تلقیتون از این که بینایی وجود نداره حالت سلب تحصیلی داره، حالت سلب تحصیلی داره، سلب تحصیلی یک سلب محض هستش. خب الان موجود خارجی متصف به چنین چیزی نمیشه، اما شما این محتوا رو تبدیل میکنید به ایجاب عدولی، مثلا میگید زید نابینا است. خب الان اینجا شما با یک قضیه موجبه معدولت المحمول روبرو هستید. خب وقتی ایجاب عدولی شد، یعنی موجبه شد، اون وقت یک موضوع موجود شما متصف می شود به یک امری که به شکل ایجاب عدولی مطرح شده، به شکل ایجاب عدولی مطرح شده. مثلا میگیم متصف می شود به نابینایی، یا گاهی از اوقات بیان ثبوتی داریم، میگیم که مثلا زید کور هستش و همانندهای اینها. پس یکی از پاسخهایی که دیگران دادن این است که ما این سلب تحصیلی رو تبدیل میکنیم به ایجاب عدولی. لذا وقتی تبدیل کردیم به ایجاب عدولی، حالت ثبوتی پیدا میکنه، موجودات خارجی میتواند متصف بهش بشه. همین مستشکل این جوابی رو که عرض کردیم در درون فضای اشکال خودش همین رو مطرح میکنه، اما میگه این یک تلاش سوریه، میخواد جواب بده به این پاسخ اول. میگه یک تلاش سوریه، هویت و واقعیت که عوض نمیشه، واقعیت امر عوض نمیشه. اینها وقتی دیدن که در باب امکان یک سری آثار ثبوتی برش مترتب میکنن، مثلا ما در باب امکان یه وقتی میگیم سر نیازمندی معلول به علت چیه؟ امکانه. یا مباحث دیگه ای رو در فلسفه متوجه امکان میکنیم، احکام ثبوتی راجع به امکان میدیم، وقتی این مباحث رو دیدن یا مثل بحث ما رو مشاهده کردن که موجود رو تقسیم میکنیم به واجب و ممکن، یعنی امکان رو وصفش آوردیم، وقتی این مشکلات رو دیدن گفتن که از حالت سلب تحصیلی او رو بر میگردونیم به ایجاب عدولی، ولی این تلاش به محتوای قضیه تأثیری نداره، بالاخره این سلب تحصیلی هستش، یه امر سلبیه. چجور شما میتوانید یک موجود واقعی را متصف بکنید به یک حقیقت سلبی؟ پس این جواب اول بود. خود مستشیر این جواب اول رو طرح میکنه و خودش هم بهش پاسخ میده، تا میرسیم به پاسخی رو که علامه طباطبایی در این قسمت میخواد مطرح بفرماید. این قسمت رو عبارت بخونیم. و به ذالک بله، و الذی یقول بحث عنه فی هذا البحث. نکته رو که الان میخوام تذکر بدم و بعد منجر میشه به طرح اشکال و پاسخ به این اشکال، این استش که در میان این مواد ثلاث، دو تاش مقصود اصلی و اولا و به ذات فیلسوفه، یکی که امتناع باشه وصف سلبیه و فیلسوف ازش بحث نمی کنه مگر استطرادن. والذی یقع البحث عنه فی هذا الفن الباحث عن الموجود بما هو موجود بالقصد الاول من هذه المواد ثلاث هو الوجوب والامکان. اونی رو که بحث از او در میگیره در این فن، یعنی در فلسفه، در این فن یعنی فلسفه، که بحث میکند از موجود، از اون جهت که موجوده. چرا این را آورده؟ برای اینکه نشون بده، یعنی در واقع این عنوان علت سطر بعد هستش. چطور شما میگید فقط از وجود و امکان بحث میکنه؟ چون فیلسوف از موجود به ما و موجود بحث میکنه. خب بنابراین باید از چیزایی بحث بکنه که احوال موجود به ما و موجود باشه. در میان مواد ثلاث کدوم یک از این سه تا جزء احوال موجود به ما و موجوده؟ وجود و امکان. والذی یقع البحث عنه فی هذا الفن، اون رو که بحث ازش واقع میشه در فن فلسفه، که بحث میکند از موجود به ما و موجود، بالقصد الاول، اولا و به ذات مقصود فلسفه هستش، از این مواد ثلاث، اون وجوب و امکانه. به خاطر اینکه اینها وصفهای ثبوتی هستند و میتوانند احوال موجود به ما و موجود قرار بگیرن، کما تقدمت الاشارت و الهی، چنانچه اشاره گذشت در همون تیتر مرحله، و هما وصفان ینقسم و به حمل موجود من حیث و نسبت وجودهی الهی. و این وجود و امکان دو تا وصف ثبوتی هستند در ارتباط با اینکه وجود و امکان که جزء معقولات ثانیه فلسفی است چجور تحقق اینا دارن، بحث های زیادی هست. الان اینجا وارد بحث اصلیش ما نشدیم. در اون جاهای اصلی نه تنها این اشکال متوجه امکان میشه، متوجه وجوب هم میشه، از جهت مباحثی که در ارتباط با نحوه تحقق معقول های ثانیه فلسفی هست. اساسا بحث معقول های ثانیه فلسفی چجوری در خارج امر ثبوتی هستن، اون یه بحث دیگریه. در عبارت های بعدی برخی از موارد نزدیک شده به اون بحث، مخصوصا در خاتمه ای که در این مرحله است، اونجا یه خورده بحث رو از اون جهت بیشتر تفصیل میدیم. اما الان ما هیچ توجهی به اون نکات نداریم که بحث معقول های ثانیه فلسفی از جمله اونها وجود و امکان، اینا یا تو خارج وجود دارن یا تو خارج وجود ندارن، چی باید بگیم، اونا رو ما اصلا کاری باش نداریم. الان ذهن مستشکل فقط متوجه این نکته شده که امکان رو شما معنا میکنید به سلب ضرورتین، و یک محتوای سلبی داره. وجوب حالا معنای ثبوتی دارد، ولی امکان معنای سلبی داره. چجور میشود موجود متصف بشود به امکان؟ و هما وصفانه، یعنی این وجوب و امکان دو تا وصفن. منظور از وصفانه، خب امتناع هم یک وصفه، منظور از وصفانه یعنی دو تا وصفی هستن که موجود به اونها متصف می شود، یعنی دو تا وصف ثبوتی هستن. و هما وصفانه، این دو تا وصفن، یعنی ثابتان، وجودیان، ثبوتیان، اینا دو تا وصف ثبوتی هستن که موجود به اینها منقسم می شود، متصف می شود و منقسم می شود. ینقسم به همه الموجود، ینقسم یعنی متصف می شود و به واسطه اتصاف به این دو تا وصف منقسم میشه. ینقسم بهما الموجود، و منقسم میشود به وسیله این دو تا وصف موجود. چجوری موجود متصف و منقسم به این دو وصف میشه؟ من حیث نسبت وجود الی، از این جهت که ما وجود رو مقایسه بکنیم با این موجود. وقتی وجود رو مقایسه کردیم با موجود، اگر براش ضرورت داشت میشود واجب، اگر براش ضرورت نداشت میشود چی؟ ممکن. انقسام اولیان، این انقسام هم انقسام اولیه، نه انقسام ثانوی. انقسام ثانوی مثلا ممکن رو شما تقسیم میکنید به جوهر و عرض، یا در بعضی از جاها اینجوری تقسیم شده، ممکن تقسیم میشود به وجود و ماهیت، امکان وجود، امکان ماهیت، یا چیزهای دیگر. در حقیقت این تقسیم اولیه است. کل موجود در یکی از این دو لنگاه هستش. هر موجودی شما لحاظ کنید، یا واجب هست یا ممکن. اینا رو میگن تقسیم اولی. تقسیم اولی اونی هستش که مستوعب باشه، یعنی همه موجودات رو بگیره، برخلاف تقسیم های ثانوی که مستوعب نیست، یعنی طرفینش مستوعب نیست، مگر اینکه اینا رو به مقسمی برگردونیم که اون مقسم با لنگه دیگرش مستوعب باشه. خب پس بنابراین این تذکر رو ایشون دادن که وجود و امکان دو تا وصف ثبوتی هستند، موجود به اونها متصف میشه. اما امتناع وصف ثبوتی نیست، چون وصف ثبوتی نیست موجودات به اونها متصف، به اون متصف نمیشه. لذا ما تقسیمی رو که به لحاظ واقع و نفس الامر از منظر فلسفی تو این مرحله داریم، تقسیم دو شقیه، نه تقسیم سه شقی. یعنی گرچه ما در بد و امر مواد ثلاث رو میگیم سه تا هستش، یعنی واجب و ممکن و ممتنع، اما اینجوری نیستش که موجود منقسم به این سه قسم بشه. از منظر موجود واقعی فقط دو قسم بیشتر نداریم. و به ذالکه یندفع ما اورد علی کون الامکان وصفا ثابتا، میفهمد با این نکته‌ای که توضیح دادیم دفع میشود اون چیزی رو که در این بحث ما، اون اشکالی رو که در این بحث ما وارد شده. البته بزاره که یه دفعه خیلی از این جملاتی رو که گذروندیم به واسطه اینها دفع نمیشه، جوابی هستش که بعدا توضیح داده میشه، یعنی توضیحاتی که بعدا میاد هیچ از دل اون چرا که در این چند سطر گذروندیم در نمیاد. ظاهره و بزاره که یه دفعه، یعنی این چند سطری گفتیم اگه توش دقت بشه این اشکال دفع میشه، ولی نه، و بعدا ملاحظه میفهمید وجه اندفاع را میبینید که از اون بحث قبل استخراج نمیشه. و به ذالکه یندفع او ما اورد علی کون الامکان، با این نکته گذروندیم دفع میشود اشکالی که وارد شده است برای اینکه امکان وصف ثابت برای ممکن باشه، وصفا ثابتا للممکن یهاز الوجوبه. بله، وجوب وصف ثبوتی هست، اما شما بخواید امکان رو یک وصف ثبوتی و ثابت برای ممکن بگیرید که در مقابل وجوب باشه که یک وصف ثابته، این قابل قبول نیست.
چرا میگن وجوب؟ یعنی اشکال
نه دیگه، وجود ضرورتی، امر ثبوتیه، ضرورت وجوده، درسته؟ اما امکان چیه؟ سلب ضرورته. توجه کردید یک محتوای سلبی داره، یه حقیقت سلبیه. یه حقیقت سلبی چطور موجود بهش متصف میشه؟ یعنی به عنوان یک وصف ثبوتی. میفرماد بله، علا کون الامکان وصفا ثابتا للممکن یهاز الوجوب الذی هو وصفا ثابتا للواجب. تقریر این اشکال اینه، چون چه عرض کردیم در تقریر اشکال، اشکالی که الان میخوایم مطرح بکنیم به دو شاخه تبدیل میشه. یه شاخه اینه که این اصلا یک وصف نیست بلکه دو وصفه، یعنی یک سلب نیست دو سلبه. و اشکال دوم این استش که این اصلا یک معنای ثبوتی نداره که موجود بهش متصف بشه، بلکه یک معنای در واقع سلبی داره، یک معنای سلبی داره. تقریرهو، تقریرهو برمیگرده به ماورد. تقریر این اشکال اینه که ان الامکان کما تحصل من تقسیم سابق سلب ضرورت الوجود. عبارت همینجور داره، الوجود
وجود.
نه الوجود، سلب ضرورت الوجود و سلب ضرورت العدم. امکان چنانچه از تقسیم سابق در صفحه قبل برمیاد یک سلب نیست، دو تا سلبه، سلب و ضرورت الوجود و سلب و ضرورت العدم، فهما سلبان اثنانه، پس اینا دو تا سلب هستن. و این عبر عنهما به نحو قولهم سلب و ضرورتین، یعنی گرچه در ظاهر از نظر لفظی و عبارتی در ساختار یک سلب مطرح میشن، میگن سلب و ضرورتین، ولی واقعا که دو تا سلب هستن. فکیفه یکونو صفتن واحدتن نائدتن للممکن، پس چجوری یک صفتی هستش که ممکن رو داره نعت میکنه و وصف میکنه؟ پس یه اشکال طرف این هستش که اینا دو چیزه، امکان دو چیزه، یک چیز نیست، دو تا سلبه، یک سلب نیست، گرچه در ظاهر تعبیر به شکل یک وصف میشه، میگن سلب و ضرورتین. خب این یک اشکال. اشکال دوم، قبل از این که اشکال دوم رو ایشون بگه، بیانی داره که در واقع میخواد از اشکال اول بگذره. علامه هم دیگه اصلا به این اشکال اولی نمیپردازه، چون واقعا اشکال مهمی نیستش. ببینید چی میفرماست، سلمنا انه یرجع الی سلب ضرورتین و انه سلب واحد. حالا فرض قبول کردیم که امکان برمیگرده نه لفظاً، اون لفظانی که قبلا خودش گفت، نه لفظاً و عبارتاً فقط، بلکه محتواً حقیقتاً یک معنا و یک وصف هستش، یعنی سلب هر دو ضرورت محتوان واقعا یک چیزه. میفهمد سلمنا انهو یرجعو الی سلب ضرورتین. این سلمنا انهو یرجعو یعنی یرجعو حقیقتن و محتوان، و الا اون لفظانه که بالا خودش گفت، خودشون بالا گفتن اگرچه تعبیر میشود از این دو سلب در یک غالب که میگن سلب و ضرورتین، ولی واقعا دو تا سلب هستش. اینجا میخواد بگه نه، چنانچه لفظن برمیگرده به یک وصف واحد، محتوان هم برمیگرده به یک وصف واحد، و همین هم درسته. سلمنا انه یرجع الی سلب ضرورتین و انه سلب واحد، یعنی حقیقتا محتوان و انه سلب واحد. حالا فرض اینو پذیرفتیم، لکنه کما یظهر من التقسیم سلب تحصیلی لا ایجاب عدولی. میفرماد لکن اگرم بپذیریم که این یک سلب هستش، لکن این یک سلب کمون امکان باشه، لکن نهو یعنی این یک سلب کمون امکان باشه، چنانچه از تقسیم قبلی تو صفحه قبل برمیاد، یه سلب تحصیلیه، نه ایجاب عدولی باشه، یعنی هیچ حظی از سکوت و وقوع و واقعیت نداره. خب چگونه می شود یک صفت کاملا سلبی و نفیی موجود به او متصف بشه و به واسطه او منقسم بشه؟ فما معنى اتصاف الممکن بهی فل خارج. پس چه معنا داره که شما میگید ممکن متصف می شود، همون ممکن موجود تو خارج متصف می شود به امکان در خارج، و نه اتصاف الا بالعدول. اگر تو فضاهای سلبی و عدمی بخواهد بحث اتصاف مطرح بشه، یا باید صفت ثبوتی خالص باشه یا باید به شکل ایجاب عدولی باشه. از این عبارتهایی که الان داریم مطرح میکنیم، در واقع پاسخ اولی که به این اشکال داده شده و سلب تأثیری رو میخوام برگردن به ایجاب عدولی تر میشه، ولی مستشیر این رو در شکم اشکال خودش آورده، یعنی به این معنا که میخواد این جواب رو مطرح بکنه و خودش هم این جواب رو دفع بکنه، یعنی جواب رو قبول نکنه. میفرماد ولد تصاف الا بالعدول، سلبی که در امکان هست سلب تأثیری ایجاب عدولی نیست. اگر بحث اتصاف میخواد مطرح بشه، باید با امر ثبوتی مطرح بشه. امر ثبوتی یا باید ثبوتی محض باشه یا باید به شکل عدولی باشه تا اتصاف مطرح بشه. مثلا میگیم زید کور است، حالت اتصاف توش هست چون به شکل عدولی مطرح شده. ولت اتصاف الا بالعدول کم از تر رو بعد ایشون میگه چنانچه حکما مجبور شدن، کم از تر رو الى تعبیر عن الامکان، چنانچه حکما مجبور شدن که از امکان به شکل ایجاب عدولی تعبیر بکنن. این همو اشاره به پاسخ اول داره، ولی ایشون میخواد جواب بده، میخواد بگه که شما حتی اگر در ظاهر او رو تعبیر رو به شکلی در بیاد که ایجاب عدولی بشه، محتوا هیچ عوض نمیشه. واقعیت اینه که امکان سلب و ضرورتینه، محتوای سلب محض داره. چجور میشود موجود به او متصف بشه؟ کم از در رو الى تعبیر عن الامکان، چنانچه حکما مجبور شدن که تعبیر بکنن از امکان، به انه لا ضرورت الوجود والعدم، به شکل ایجاب عدولی معنا کردن. یعنی شما یه قضیه بیار، مثلا بگو که انسان، موضوع رو قرار بده، انسان لا ضرورت وجود و عدم دارد. توجه کردید؟ مثل این که میگیم زید نابینا است. توجه. الان در ایجاب عدولی که اینجا مطرح میشه دو جور تعبیر اومده، یه بار در نایه معمول حرف سلب اومده، یه بار حرف سلب نیومده، اصلا کلن تبدیل شده به تعبیر وجودی. مثلا ما یه بار میگیم زید نابینا است، یه بار میگیم زید کور است. هر دوتا ایجاب عدولیه، منتها تفاوت این دو تعبیر نسشه که حرف سلب در تعبیر اول ظاهره ولی در تعبیر دوم ظاهر نیست. لذا جنبه وجودی، یعنی وجود نمایی تعبیر دوم چی هستش؟ بیشتر هست. در اینجا هم هر دو تعبیر را برده، یعنی وقتی امکان رو که سلب تحصیلیه میخواییم تبدیل بکنیم به ایجاب عدولی، یه بار اون محمول حرف نفی توش ظاهره، یه بار حرف نفی هم توش ظاهر نیستش، کاملا حالت ثبوتی پیدا کرده. به انه لا ضرورت الوجود والعدم، این لا ضرورت توجه در نایه محمول قرار گرفته، به این که این امکان لا ضرورت وجود و عدم باشه. مثلا ما میگیم که چی؟ الانسانو لا ضروری الوجود والعدم، به این شکل میگیم، یه جوری که قضیه و جمله رو درست بکنید. به انهو لا ضرورت الوجود والعدم و به انهو استواء و نسبت الماهیت الى الوجود والعدم، این دیگه تعبیر خیلی ثبوتی و وجودی هستش. امکان استواء نسبت ماهیت است به وجود و عدم. پس دیدید که کاملا حالت ثبوتی پیدا کرده، یعنی با تبدیل سلب تحصیلی به ایجاب عدولی این حالت به وجود میاد. ایشون میفهمد نه، حکما مجبور شدن که این طرح رو ارائه بدن. کی مجبور شدن؟ اندما شرع او فی بیان خواص الامکان، اون وقتی که شروع کردن در توضیح خواص امکان، وقتی خواستن خواص امکان رو بگن، مجبور شدن که حالا دارن یه چیزایی رو برای امکان ثابت میکنن. اگر امکان یک حقیقت سلبی باشه، چجور میشود خواصی رو برای او ثابت کرد؟ پس بنابراین او رو برگردونیم به سلب عدولی تا بتواند اوصافی رو بگیره. اندما شرع او فی بیان خواص الامکان، مثلا خواص امکان چیه؟ ککونهی لا یفارق الماهیت، مثلا میگن که امکان لازمه لا ینفک ماهیته، یه امر ثبوتی دارن براش توضیح میدن، لذا مجبور شدن که به شکل ایجاب عدولی باش برخورد کنن. و بعد میفرماد که ککونهی لا یفارق الماهیه و کونهی علتا للحاجه الالعله. تو بحثایی که بعدن داریم اونجا توضیح داده خواهد شد که سه سر نیازمندی معلول به علت امکان او هستش. پس یعنی یک وصف ثبوتی راجع بهش گفته شده. الا غیر ذلک، مثل همین چیزی که اینجا اومدیم گفتیم موجود متصف میشود به امکان، اینا وادار کرده که حکما را که به اون جواب اول در واقع بپردازن. خب این فرمایش این مستشکل است با اون چرا که در او وجود داشت و جواب اول رو مطرح کرد. و اما جوابی رو که علامه طباطبایی میده، علامه طباطبایی میفرماد که شما گفتید حکما برای اینکه جنبه ثبوتی به امکان بدن مجبور شدن که او رو در ساختار ایجاب عدولی طرح بکنن. خب جوابی که الله میده این استش که اینطور نیست، حتی اگر در ساختار سلب تحصیلی هم باشه، سلب تحصیلی اون وقتی رو که موضوعش موجود باشه هیچ تفاوتی با ایجاب عدولی نداره. در موجبه معدولت المحمول چرا ما تبدیل میکنیم به موجبه؟ میخوایم بگیم یک موضوع موجودی داریم که این حالت سلبی رو به خودش گرفته، یعنی زید موجودی داریم که این نابینایی رو به خودش گرفته، این وضعیت ایجاب عدولیه. سلب تحصیلی دو حالت داره، یه وقتی موضوعش موجود نیست، یه وقتی موضوعش موجود هست. اگر موضوعش موجود نباشه میشه سلب انتفاع موضوع، هیچی اصلا نداریم ما، یعنی نه موضوعی هست نه وصفی هست، اونجا سلب تحصیلی محضه، هیچ ثبوتی به هیچ وجه وجود نداره. ولی اگر این سلب ما به انتفاع موضوع نباشه بلکه موضوعش موجود باشه، الله میفرماد سلب تحصیلی که موضوعش موجود باشه با ایجاب عدولی هیچ تفاوتی نداره، که در این نکته که شما یک ثبوت و مایی، یک حظی از وجود به محمول داده اید. در واقع علامه با این تلاشی که الان داره مطرح میکنه یک نوع پاسخ اولی رو میخواد زنده بکنه. در پاسخ دوم علامه میگه حتی اگر تعبیر ایجاب عدولی هم نکنیم، همون سلب تحصیلی محض هم باشه، اگر موضوع ما موجود باشه، سلبی که در اونجا به کار رفته یک حظ و مایی از ثبوت و وجود پیدا میکنه. به خاطر همون حظ و مایی از ثبوت و وجود است که موجود در خارج میتواند متصف به این محتوا بشه. در ارتباط با بحث خودمون، امکان یک سلب تحصیلی حتی بر نگردونیم به شکل مثلا استواء نسبت و لا ضرورت وجود و عدم و اینجوری بر نگردیم، حالا به سلب تحصیلی محض بشویم، مثلا اینجوری بگیم لیس بعض الموجوده به ضروری الوجود و العدم، به این شکل بگیم، یعنی کاملا حالت سلب تحصیلی داشته باشه، ولی موضوعی که لحاظ کردیم اون موضوع موجوده. وقتی موضوع موجود باشه و محمول ما فرض کنید که ضرورت وجود و ضرورت عدم باشه، در اینجا سلبی که به کار رفته نسبتی هستش میان محمول و موضوع موجود، یعنی در واقع این سلبی که به کار رفته میخواد سلب بکند ضرورت وجود و عدم را از یک امر موجود، یعنی سلب مضافه، عدم مضافه. و در فلسفه ما یاد گرفتیم که اون رو که هیچ گونه ثبوتی ندارد سلب محضه، ولی سلب مضاف یک حظ و مایی از ثبوت و وجود داره. پس بنابراین در بحث امکان سلبی رو که به کار میبریم با موضوع موجود که مقایسه میکنیم، که اصلا بحث فلسفی موضوع موجود هستش، یک حظ و مایی از وجود پیدا میکنه و به خاطر همون حظ و مایی از وجود میتواند وصف ثبوتی لحاظ بشه و موجود به اون متصف بشه. عبارت رو ببینیم، از عبارت بخونیم. وجه الاندفاع ان الغزیت المعدولت المحمول تساو سالبت المحصله اند وجود الموضوع. این بیانی رو که علامه داره به یک معنا میخواد پاسخ اولی که اون آقا رد کرده، گفته محتوا هیچ فرقی نداره ایجاب عدولی با سلب تحصیلی، اون رو هم میخواد دفع بکنه. وجه الاندفاع ان الغزیت المعدولت المحمول، غزیه معدولت المحمول مساوی است با سالبه محصله اون وقتی که موضوعش موجود باشه، هیچ تفاوتی نداره. در هر دوتا عدم هست، ولی شما غفلت نکن، عدمی که در ایجاب عدولی است یا حتی سلب تحصیلی که موضوعش موجوده، حظ و مایی از وجود دارد، همون به درد ما میخوره. خب بعد دو تا قضیه مثال میزنه برای این که سلب تحصیلی محل بحث ما رو پیاده بکنه. و قولنا لیس بعض الموجود ضروری الوجود ولل عدم، این یعنی نگاه کنید همون محتوای امکانه، ولی به شکل سلب تحصیلی پیاده شده. و کذا قولنا، همچنین قول ما که میگیم لیست الماهیت من حیث هیه ضروریت الوجود وللعدم، هیچ تفاوتی با اون قبلیه نداره، فقط تفاوتش اینه که در قضیه قبلی موجود بودن موضوع تو خود موضوع اخذ شده، یعنی تصریح شده، ولی در دومی موجود بودن موضوع تصریح نشده در موضوع ولی لحاظ شده. الله میخواد بگه حتی اگر شما امکان را به شکل قضیه دوم بگید، باید ماهیت موجود رو در نظر بگیرید، ماهیت موجود رو باید لحاظ بکنید. خب حالا این دوتا قضیه رو نگاه بکنید با لحاظ موجود بودن موضوع. میفرماد قول ما که اونجور اول گفتیم یا این شکل دوم گفتیم، الموضوع فیه موجودون، موضوع درش وجود داره. فیتس وقتی موضوع درش وجود داشت، فیتسا و ایجاب العدولی و سلب التحصیلی فی الامکان، ایجاب عدولی و سلب تحصیلی از جهت تبیین محتوای امکان مساوی هستش. حالا جواب اصلی از اینجا شروع میشه، جواب اصلی از اینجا شروع میشه که ایجاب و عدولی شما میخواید بگید یا سلب تحصیلی میخواید پیاده بکنید هنگامی که موضوع موجوده، در هر دو حالت برای اون معنای امکان که هویت سلبی دادید، چون سلب مضافه است، حزمایی از وجود و ثبوت داره. جواب اصلی از اینجاست. ثم لحاظ السلب نسبتون الى الضروره و الى موضوع المسلوب عن از ضرورتان، این سلب یک نسبتی داره با ضرورت که مسلوبه، یعنی محمول، ضرورت وجود و ضرورت عدم، و الى موضوعی و یک نسبتی هم با موضوعش داره، موضوعش چی باشه؟ المسلوب عن از ضرورتان، که این دوتا ضرورت رو ازش سلب میکنیم. پس این سلب نسبتی به این دوتا داره، یتمیز بها من غیره، همین سلب به خاطر نسبتش با محمول و نسبتش با موضوع موجود، هم موجود در نظر بگیرید، نسبتش با موضوع موجود تمیز پیدا میکند از غیر خودش از سلبهای دیگر. چرا؟ چون این سلب مطلق نیست، سلب مضافه. فیکون عدما مضافا له، پس یک عدم مضاف به در واقع امر وجودی هستش. معذرت میخوام این لهو رو بزنید بعدی. فیکون عدما مضافا، این عدم مضاف لهو حظ من الوجود، برای این چون عدم مضاف حظی از وجود و ثبوت پیدا میکنه، و لهو ما یترتب علیه من الاثار، وقتی حظی از وجود پیدا کرد این آثار هم براش مترتب میشه، مثل اینکه مفارقت از ماهیت نداره، علت حاجت به علت هست و امثال اینها. و ان وجده العقل اول ما یجد فی صورت سلب تسیدی، گرچه در ابتدا به شکل سلب محض او رو میبینه، اما واقعا یک حظی از ثبوت و وجود دارد، خواه در قالب ایجاب و عدولی پیاده بشه، خواه در قالب سلب تحصیلی. کما یجدل اما و هو عدم مضاف کذالک اول ما یجد، چنانچه عقل انسان اما یعنی کوری را، و هو عدم مضاف در حالی رو که این کوری یک عدم مضاف هستش، کذالک یعنی در صورت سلب تحصیلی میبینه در ابتدای امر. خب اینجا بس باشید. السلام علیکم و رحمت الله.